سخت و نقصان شوه، زمین ساز شوه. اینا کدام داروها و دواها میتونن باشن؟ همینطور راجع به بعضی مریضی های زمینه ای مادر هم صحبت شد و ما میخواییم بدانیم مثلا دیابت یا مرض شکر در مادر آیا اینا میتونن علت سخت و نقصان باشن یا کمکاری و پرکاری تیروئید؟ در این مورد اگر توضیح بتین ممنون میشیم.
مصرف داروها، مثلا ببین داروهای اگر شیمی درمانی کیموتراپی، اینها داروهایی که به وضوح توکسیک هستن برای جنین، خب اینها میتونن موجب سخت تحقیر بشن. سخت مکرر معمولا به طور مکرر اتفاق میفته. این که حالا فردی به طور مزمن دارو رو مصرف بکنه و موجب سخت مکرر بشه، نه، درست مثل عفونت ها، چون عفونت هم به وضوح میتونه با یک بار سخی، عفونتی که مثلا سرخجه هست یا عفونت شدید هست، عفونت سایتومگالو ویروس هست یا اون ترش هست، اینها باعث سختای تحقیر میشن. نقش عفونت ها توی سخت مکرر معمولا خیلی مطرح نیست.
بله،
از نظر بیماری های زمینه ی مادر، خود حال در زمینه دیابت که فرمودین، اگر دیابت کنترل نشه و دارو استفاده نکنند موجب سخت مکرر میشه. یا در مورد تیروئید هم همینطور، اتفاقا بعد این داروهاشون رو ادامه بدن. و بیمارهای دیگه هم همینطور، گاهی وقتا اون اختلالی که وجود داره حتی بیماری اوتوایمیون همینطور هست، بیماری مثلا SLE سیستمیک، در واقع لوپوس سیستمیک، معمولی هستش که بعد اینها دارو مصرف بکنن و اگر اینها بیماریشون کنترل نباشه اینها ممکنه دچار سخت مکرر بشن، نه اینکه حالا خود مصرف دارو منجر به سخت بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. ما مواردی داشتیم که یک مادر چندین تا سقط و نقصان داشته، به این قسم که یک طفل و اولادشان زنده مانده و سالم متولد شده، یکیش سقط شده، این چند دفعه میتر پشت سر هم به نوبت تکرار شده، اینا چه مشکلی دارن؟ شرایط چه قسمی است؟
یه سقط مکرر داریم تعریف اولیه، یعنی اصلا هیچ سابقه تولد زنده وجود نداشته. یه سقط داریم سقط ثانویه، یعنی اینکه یه سابقه تولد زنده، حالا ممکنه اول یه تولد زنده داشته باشه. تولد زنده اون منظورم این نیستش که حتما لزوما تولد ترم باشه، اون زمان سقط رو سپری کرده باشه. سقط ثانویه گفته میشه و بعد از اون حالا دوبار ممکنه سقط پشت هم داشته باشه. یه تعریفی هم هست که حالا کمتر در واقع مادر زوجین این الگویی که سقط ثالثیه گفته میشه، یعنی که یه سقط اتفاق میفته، دو تا حاملگی هست، دوباره سقط اتفاق میشه، دو تا حاملگی. اون الگوی سقط به صورت همون اول و دوم هست که یا سقط اولیه است یا سقط ثانویه.
بله،
و جالب اینجا هستش که عاقبت سقط ثانویه بهتر از سقط اولیه هست و عاقبت سقط ثالثیه هم بهتر از سقط ثانویه هست. یعنی اینکه پیشبینی بارداری موفق توی کسانی که الگوی سوم رو دارن خیلی بهتر از دوم و دوم بهتر از اول هست. ولی در مورد علتش باز هم برمیگرده به اینکه آیا این سخت بیشتر هفته های اول اتفاق افتاده یا اینکه هم سه ماهه دوم. یعنی ما بیشتر دنبال این میگردیم که یه الگوی جنینی و یه ساختمانی و یه کروموزومی جنین رو به عنوان علت سخت داشته باشیم یا سه ماهه دوم مسائل مادری. و یکی از مواردی که باز هم اینجا تاکید میکنم که میتونه علت سخت رو ارزیابی بکنه، بررسی محصولات حاملگی که دفع شده. معمولا هم زوجین به این مورد، یعنی اینقدر دیگه دچار ناراحتی و دچار سرحال، هزینه هایی هم که صرف کردن دیگه، متاسفانه به این مرحله که میرسند تمایلی برای این که بخوان بررسی بکنن حالا علت سخت چی بوده ندارن.
بله،
به خصوص من تاکید میکنم اگر که سخت بالای ده هفته هست این رو حتما بفرستن برای بررسی، هم سایتوژنتیک، یعنی بعد داخل نرمال سالین، داخل یه ظرف نرمال سالین، نه فرمالین که باعث بشه ترکیبات جنین در واقع از بین بره، برای بررسی سایتوژنتیک، بررسی این که این جنین آیا از نظر کروموزومی سالم بوده یا نه، و اینکه به هر حال علت سخت رو متوجه بشیم چی هست داشته باشه.
ضمن تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما، وقت دیگه برای ادامه بحث نداریم، وقت ما رو به اتمام است، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. از شما تشکر مجدد میکنیم و شما را به خدای متعال میسپاریم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث می شه که تداخلات دارویی که پزشکهای مختلف برای ما در نسخه‌های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارند، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارند، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود، ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده دارویی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگر بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم، آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
شما شنوندگان عزیزم، بابتی که ما را همراهی کردین ممنون. امید است که این مباحث مورد توجه و اهتمام شما قرار گرفته باشه و مخصوصا خانم ها و خواهران و مادران گرامی، امید است که بازم این مباحث در جلسات بعد با ما همراه باشین. با شما هم خداحافظی میکنیم. خداوند یارو یاورتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون والی خراسان رضوی ایران میگوید که 80% اتباع غیر مجاز افغانستانی ساکن در این ولایت امسال از طریق گذرگاه بین المللی دوقارون به کشورشان بازگشتند. امیرالله شمقدری معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی امروز در دیدار با حسین جمشیدی فرماندار تایباد افسود روند خروج مهاجران غیر مجاز افغان از منطقه مرزی دوقارون به سمت کشور همسایه افغانستان همچنان ادامه دارد. شمقدری گفت ماهای جوزا و سرطان و نیز بازه زمانی جنگ 12 روزه تحمیلی اسرائیل و امریکا علیه ایران روزهای اوج بازگشت اتباع افغانستان به کشورشان بود و همینک نیز به طور میانگین روزانه بین 2,000 تا 3,000 نفر از اتباع غیر مجاز از مرز دوقارون راهی افغانستان می شوند. معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی ادامه داد 90% از این اتباع غیر مجاز به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند و 10% دیگر را نیروی انتظامی در سطح کشور شناسایی کردند. شمقدری با اشاره به اینکه فصل جدید ساماندهی اتباع با جدیت در خراسان رضوی شروع شده است گفت که طرح استفاده از سیستم بایومتریک در چارچوب ثبت ورود و خروج اتباع در دوقارون به پایان رسیده است که هفته آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد و افسود در این طرح رصد و پایش اتباع از مرز و رفت آمد آنها در جای جای ولایت به صورت برخط کنترل می شود و آمار و تحلیل های به دست آمده از آن نقش زیادی در ساماندهی مهاجران افغان دارد. معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی همچنین به اجرای طرح انسداد دیوار سرحدی شمال شرق ایران اشاره کرد و گفت که انسداد مرزهای مشترک ایران و افغانستان یکی از طرح‌های راهبردی کشور است و ورود اتباع غیر مجاز افغانستانی از مناطقی که مراحل نصب دیوار به پایان رسیده کاهش چشمگیری داشته است. فرماندار تایباد نیز در این دیدار گفت روند بازگشت اتباع غیر مجاز افغانستانی با رعایت کرامت و منزلت آنها در معبر دوقارون در حال اجراست و با رصد و پایش‌های انجام شده برخی مشکلات و مبانی اجرای طرح بازگشت در مرز دوقارون به حداقل رسیده است. حسین جمشیدی افسود گذرگاه رسمی دوقارون در شرق کشور مهمترین و نخستین مرز برای خروج اتباع غیر مجاز افغانستانی به وطنشان است. گفتنی است که اتباع غیر مجاز افغانستانی از 3 مرز میلک در ولایت سیستان و بلوچستان، ماهیرود در خراسان جنوبی و دوقارون در خراسان رضوی به کشورشان برمیگردند که بیشترین تردد آنان از مرز دوقارون انجام می شود. از ساعت اولیه صبح امروز 12 میزان پروازهای متعدد پهپادهای ناشناس در آسمان کابل و ویژه در مناطق شمالی و حوالی پایگاه هوایی بگرام توجه شهروندان و منابع محلی را جلب کرده است. این پروازهای گسترده و ناشناس پهپادها یا طیاره‌های بی‌سرنشین در آسمان کابل و شمال افغانستان نگرانی ها و گمانه‌زنی ها را درباره اهداف پشت پرده این تحرکات مرموز شدت بخشیده است. این پروازها در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ نهاد یا کشوری مسئولیت آن را بر عهده نگرفته و مقامات طالبان در برابر پرسش‌ها سکوت اختیار کردند. گزارش‌هایی از پروازهای مشابه در شامگاه پنجشنبه گذشته در همین منطقه نیز وجود دارد. این مسئله در کنار قطع کامل اینترنت و شبکه‌های مخابراتی و 2 شبانه روز در سراسر افغانستان طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه گذشته بدون هیچ اطلاع رسانی رسمی بر نگرانی‌ها افسوده و گمانه‌زنی‌ها درباره اهداف پشت پرده را افزایش داده است. برخی شایعات در شبکه‌های اجتماعی و میان مردم محلی از احتمال واگذاری مجدد پایگاه بگرام به نیروهای آمریکایی خبر می‌دهند، ادعاهایی که تاکنون هیچ منبع رسمی آن را تایید نکرده است. رسانه نزدیک به استخبارات طالبان از کشته شدن یکی از فرماندهان مهم داعش خراسان به دست افراد مسلح ناشناس در شهر کراچی پاکستان خبر داد. رسانه المرصاد نوشت یکی از فرماندهان برجسته وابسته به داعش خراسان که مرکز اصلیش در ایالت بلوچستان قرار دارد در شهر کراچی هدف قرار گرفته و کشته شده است. المرصاد این فرمانده داعش را حسن معرفی کرده و نوشته است که او در اصل باشنده شهر پیشاور ایالت خیبر پختونخوا بود که برای گروه داعش فعالیت میکرد. این نشریه افسوده که حسن از جمله اعضای آموزش دیده فعال و بسیار هوشیار داعش خراسان به شمار میرفت و در بخشهای مختلف برای داعش فعالیتهای قابل توجهی انجام داده بود. به نوشته المرصاد این تروریست کشته شده در این اواخر در تلاش بود تا یک عملیات انفجاری را برای داعش در افغانستان سازماندهی کند. اخیرا نیز یک رسانه پاکستانی از کشته شدن یکی از فرماندهان اصلی داعش خراسان و عامل اصلی یکی از مرگبارترین اقدامات تروریستی این گروه در پیشاور پاکستان به نام محمد احسانی معروف به انور در شهر مزار شریف افغانستان خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به تهدید اخیر دونالد ترامپ درباره بازپسگیری پایگاه بگرام گفت که طالبان حاکمیت ملی افغانستان را واگذار نخواهد کرد و فشارهای آمریکا نتیجه‌ای نخواهد داشت. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات پسین رئیس جمهور آمریکا در مورد بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در یک نشست خبری در مسکو گفته است که حکومت طالبان به تهدیدهای آمریکا مبنی بر واگذاری پایگاه هوایی بگرام تسلیم نخواهد شد و در مقابل تجاوز نیروهای خارجی از حاکمیت ملی خود دفاع خواهد کرد. او افزوده که آمریکا به گونه هولناک، شرم‌آور و خونین از افغانستان خارج شد و با یک کارزار 20 ساله با شکست خورده نقطه پایان گذاشت، اما اکنون در تلاش است تا بار دیگر در افغانستان حضور نظامی داشته باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرده که واشنگتن به خوبی می داند که مردم افغانستان حاکمیت خود را از نبرد با بیگانگان به دست آوردند. زلمی افغانیار آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
نه حاکمیت فعلی افغانستان و نه هم مردم اجازه حضور خارجی ها بر مبنای حضور نظامی را به افغانستان می دن. پایگاه بگرام متعلق به جغرافی های افغانستان هست. هر کشور که بر از این برنامه داشته باشه به اساس اشغال و یا هم حضور به اساس زور تاوان می کنه. امریکایی ها در طول 20 سال حضورشان این موضوع را تجربه کردن.
شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله سرور نیازی نیز تاکید دارند که هر نوع تلاش آمریکا برای حضور نظامی دوباره در افغانستان منطقه را به بی‌ثباتی می‌کشاند.
متأسفانه که آمریکا در 20 سال حضور نظامی که در افغانستان داشت هیچ یک کار مثبتی را برای افغانستان و یا برای آمریکا حتی انجام ندادند. شما دیدین اگر در بخش حکومتداری خوب بود، اگر در بخش آوردن دموکراسی بود و اگر در بخش ساختن نهادهای امنیتی بود، اینا هنوز در میدان هوایی کابل بودن که نیروهای امنیتی ما، وزیر دفاع ما فرار کرد، نیروهای امنیتی ما از هم پاشید.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته های اخیر چندین بار خواهان بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان شده است. او حتی در این باره به حکومت طالبان هشدار داده و حکومت طالبان هم در واکنش گفته است که یک وجب خاک افغانستان را هم در اختیار نیروهای خارجی قرار نمی دهد. در تازه ترین مورد، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، ویدیویی را در ایکس منتشر کرده که در آن نیروهای حکومت طالبان ترانه با مضمون بار دیگر استشهاد می کنیم می خوانند. در بخشی از ترانه آمده که بار دیگر استشهاد میکنیم، جوانان بار دیگر ثبت نام خواهند شد. در این ترانه از تجاوز احتمالی نیز یاد شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
استفاده کشاورزان ولایت ننگرهار از گلخانه برای کشت موجب افزایش محصولاتشان شده است. آصف شنواری خبرنگار دیگر ما در حوزه شرق افغانستان.
دهاقین در ولایت ننگرهار میگویند با بکارگیری گلخانه ها در فعالیت های کشاورزی میزان حاصلات آنها افزایش یافته است. به گفته دهاقین در صورت ترویج گلخانه ها در فعالیت های کشاورزی علاوه بر رشد کشاورزی وضعیت اقتصادی دهقان نیز بهتر خواهد شد. عبدالمجید یک تن از دهقانان ولسوالی بهسودی ولایت ننګرهار که برای فعالیت‌های کشاورزیش از گلخانه‌ها استفاده می‌نماید میگوید از زمانی که برای کشت سبزیجات از گلخانه‌ها استفاده می‌نماید در حاصلات آن افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است.
که مثال توری کدو دا به من گرش کرم زمیندار خلی کی
حاجی خان یک تن دیگر از دهقانان ولسوالی یاد شده میگوید کسانی که فعالیت‌های کشاورزی را در گلخانه‌ها انجام می‌دهند حاصلات آنها از هر گونه بیماری‌های نباتی مسئول می‌باشد.
حوش کوم ده دا د داترګری دي مرزونو دي شین ټول د محفوظ
د حاقین در ولایت ننګرهار میګون در صورت ترویج و استفاده از ګلخانه ها برای فعالیت های کشاورزی از یک طرف میزان حاصلات بیشتر میګردد و از جانب دیگر وضعیت اقتصادی د حاقین بابت فروش محصولاتشان بهتر می شود. در این حال اجمل سبحانی سخنگوی اداره زراعت ولایت ننګرهار می گوید در ولایت ننګرهار به کمک اداراتی که در سکتور کشاورزی همکاری می نماید 400 باب گلخانه ساخته شده که 300 باب آن در حال حاضر مورد استفاده دهقین قرار دارد. وی می گوید سعی می نماید 100 گلخانه غیر فعال را نیز فعال و برای ساخت گلخانه های دیگر امکانات را فراهم نماید. سبحانی می گوید هدف اساسی ساخت و استفاده از گلخانه ها با دست آوردن حاصل بیشتر از زمین کمتر و همچنان تولید سبزیجات موسمی در فصل های مخالف می باشد.
مو کولای شو د کم میزم کې ښاډیر حاصل ترلاسه کړو او اف سیزن کې نه به موسمه وخت کې مونږ کولای شو چې میوه تولید کو یا سبزی تولید کو.
آگاهان عمر کې شاورجی بر این باور هستند که استفاده از گلخانه ها و ترویج آن گام های نخست به سوی میکانیزه کردن فعالیت های کشاورزی می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سروزیر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کرد که دولت فدرال اسلام آباد با پیشنهاد وی برای مذاکره با افغانستان موافقت کرده است. علی امین گنداپور سروزیر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در نشستی در شهر پیشاور گفت که بی‌ثباتی در افغانستان همچنان بر امنیت و حاکمیت قانون در ایالت وی تاثیر می‌گذارد و مذاکره با کابل برای دستیابی به صلح پایدار ضروری است. گنداپور با بیان این که نیروهای مسلح، پلیس و مردم پاکستان فداکاری های عظیمی برای نابودی تروریسم انجام دادند افسود برای یک راه حل پایدار مذاکره با افغانستان ضروری است و این دلگرم کننده است که دولت فدرال با پیشنهاد من موافقت کرده است. و همچنین به موضوع مهاجران افغان در پاکستان اشاره کرد و گفت که ایالت خیبر پختونخوا دهها میزبان آنها بوده است، اما بازگشت آنها یک سیاست فدرال است و باید با رعایت عزت و احترام انجام شود. پیش از این در نهم جوزای سال جاری در نشست کابینه ایالتی خیبر پختونخوا که بر ریاست گنداپور برگزار شد، قطعنامه تصویب شد که سیاست فعلی دولت پاکستان در قبال افغانستان را شکست خورده و ناکارآمد توصیف می‌کرد. این قطعنامه تاکید داشت که سیاست فعلی نه تنها کمکی به کاهش تنش نکرده، بلکه موجب گسترش تروریسم، افزایش تنش‌ها میان دو کشور و ایجاد فضای نفرت و اختلال در روند تجارت شده است. کابینه ایالتی از دولت فدرال خواسته بود سیاست خارجی خود در قبال افغانستان را بازنگری کند و برای بازسازی اعتماد میان دو ملت اقدامات ملموس انجام دهد. گنداپور پیشتر نیز تاکید کرده بود که گفتگوی مستقیم با طالبان تنها راه ممکن برای رسیدن به صلح در ایالت خیبر پختونخوا است، اما مقامات اسلام آباد در پاسخ گفته بودند که سیاست خارجی در حیطه اختیارات دولت فدرال است و مقامات ایالتی مجاز به مذاکره مستقیم با طالبان نیستند. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در اجلاسیه کنگره 18000 شهید ولایت خراسان رضوی در مشهد مقدس گفت شهدا وجدان بیدار جامعه هستند و همه ما مدیون آنان هستیم. محمد باقر قالیباف شام جمعه 11 میزان در اجلاسیه کنگره 18000 شهید ولایت خراسان رضوی که با حضور جمعی از مسئولان ولایت، خانواده معظم شهدا و ایثارگران در مجتمع آیه های مشهد برگزار شد گفت که شهدا حافظه تاریخی نیستند، بلکه آنها وجدان بیدار جامعه هستند. قالیباف افسود وقتی از شهید یاد میکنیم این به معنای پایان زندگی او نیست. شهادت معنای حیات جاودانه دارد و شهدا زنده‌اند و در نزد خدا روزی می‌خورند. و تصریح کرد ما از شهدا درس گرفتیم و هر کس با هر سطحی از وجدان و انصاف مدیون خانواده شهدا است. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهدا به ما آموختند که یک ایرانی شجاع هرگز پا روی عزتش نمی‌گذارد و در مقابل ظلم سرخم نمی‌کند افسود در دفاع مقدس 12 روزه نیز مردم ایران مقابل ناتو، آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل ایستادند. فرهنگ ایرانی در این عرصه غالب شد و مقابل دشمن ایستاد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار.
صادقانه بشکنه زیاد نیست، به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، به لذتی که امتداد مرگ ماست بیا و نبگو، به دشمنی که سخت، به فکر انهدام شاخ و برگ ما. صادقانه بشکنه زیاد نیست، به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو، دوباره روزهای رفته رو مرور کن، شکار باد هرزگرد بی هدف نشو، از این مسیر سخت پر خطر عبور کن. سلام کن به سمت سایه ها نرو، گل محمدی بمون، شکفته باش و تازه شو، چرا های بی هدف، چه روزهای بی ثمر، به زندگی سلام کن، به روزهای تازه تر.
لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم با برنامه های رادیو دری. از علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی دعوت میکنم که این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم. شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط شریک آینده، نویسنده سید محمد علوی. قسمت اول.
میگم رانا جان، چرا تو لبرویت کشال است؟
چیزی نیست شایما جان.
بله معلوم است که چیزی نیست. به نظر من هر چیزی خوبش خوب است. یک دروغگوی هم دروغگوی خوبش خوبش است.
یعنی من برای دروغ میگم؟
اگه از دستم خفه نمیشی بله دروغ میگی، او هم خیلی اشتکانه.
خب ای بابا، دیروز کاکایم به پدرم تلفن کرده و گفته میخوایم بیایم خواستگاری.
واقعا این خوب بد نیست دیوانه.
ولی من اصلا بچه کاکایم نجیبه هیچ خوش ندارم. یک بیکار بیار است که دومی ندارم.
خب اگر پدرت و کاکای تو را زده زده و بچه کاکای نمیتن، راه و چاره آسان است. نه بگو جان، تو خلاص کو، بس خلاص. نه
پدرم میگه که من خودت مجبور نمیکنم که کت نجیب بچه کاکای عروسی کنی، ولی باید عروسی کنی.
وا.
هر کاری از خودش یک وقتی داره، از وقتش که تیر شود دیگه فایده نداره.
خب البته ایره خود راست میگه. اینا آینه عبرت خودت. من روزایی که خواستگار داشتم قناص کردم که خدا میدونم. اینا له چشمم به دروازه میمونه که کی دروازه خانه ما رو تک تک کنه و یک نفر بیایه و
ما از روحیه شاد خودت خیلی خوشم میاد.
روحیه شاد کجا بوده دختر؟ میگم قحطی شوی آمده، کجای کارستی؟
میخوای که نشانی خودت به کاکایم و بچیش بتو؟
اگه تو ایثار و فداکاری رو بکنی و از خواستگارت گذشت کنی در حق من، تا زنده هستم دعایت میکنم.
تو بکنم از دست تو، بهتره که با کارهای خود برسی.
خب بالاخره میخوای چی کار کنی؟
پدرم میگه که بان کاکایت و خانوادهشان بیاین. باز دلایلت به نجیب بچه کاکایت بگو، منش بگو که مچم خوش نداری امرایش عروسی کنی ای تو گپا.
البته ایم یک راست دیگه، ولی اگر واقعا خوش نداری که امرایش ازدواج کنی، خب به کاکایت سوچو برالا بگو دیگه. بیچاره ها ناک و لالوان نشوند دیگه، نی؟ دلشان خوش نشه ایلی.
آه دیگه امی بصیر خانم این طرف میایه.
سلام مانده نباشین. میگم رعنا جان کار و دوسیه دیروز خلاص شد؟
سلام نه خیر نی، ولی کم مانده، خلاص شبه باز برتان میارم.
تشکر از خودتان، با اجازه.
رعنا؟
بله.
همین بصیر خانم خوب مردستا، خوشخوی و با حوصله است. زنم خو ندارم.
ببین کی چی میگه.
میگم شنیدی که به هند دخترها میرن خواستگاری بچه ها یا نه؟ شنیدی گفه؟
مزاق میکنی یا از راستی میگی؟
من خودتو شنیدم، راست و دروغش به گردن گویندش.
جالب است.
به نظرم باید اجازه بدن که یک مدتی همی دخترها برن خواستگاری، چقدر خوبش میشنی؟
به کارت برست، ای خیال پلوارم نزن، بچه کاکای من مبارکت باشه.
ای خیر ببینی رعنا جان، گفتی که فقط بیکار و بیار است دیگه، بس خلاص.
شنیدم یک ذره اخلاقشم تند و تیز.
خو خیر
زود رنج اومد.
چی؟
یکی یک دانه هم بوده
او؟
پدر و مادرش بیگفتیش نکردن.
بس با کارت برس، من از خود کار زندگی دارم، دلش هست که مرا به دنده و پرتم.
خودت میخوایی دیگه.
نه من بد کنم که همچی شویی بخوایم.
مادر جان ما آمدم.
سلام علیکم.
چرا مادر جان جواب نمیده؟ مادر جان.
الله اکبر.
چرا جواب نمیده؟ من خود زارترخ شدم.
سلام جان مادر عزیز. مادر میبینی که من سر نماز بودم، خیلی هم عجله کردم، خب نمیتونستم که نماز ما ایلا کنم.
قبول باشه، میفهمین تشویش خودتان رو پیدا کردم. حال گمش کنین، برای بصیرتان هم دعا میکنه مادر جان.
معلوم دار است که دعا میکنم، مگه میشه که تو از یاد مادر بری؟
خب مثلا دعای امروزتان در حق بصیرتان چی بوده؟
به خدا جان گفتم که یک سیاسر مهربان و مقبول مثل پنجه هفته و به بچیم بده. دیگه چی؟
مادر جان صدقیتون شما میخو نفرین است نه دعا. از دست ما زله شدن. آه میخواین که از شهر بصیرتون خلاص شوین؟
ای نه بخیر، بیا از این او داله پیوان کو. یه چی گپ هاست که میزنی بچیم؟
ولی مادر جان براتون گفته باشم، ما بخیر بعد از 100 سال که زن گرفتم بازم خودتان ایلا کردنی نیستم. دست زن خود میگیرم میایم زیر سایه خودتان زندگی کنیم.
الهی مادر صدقی سرت شوه جان مادر. قدم خودت و عروس گلم روی دو تخم چشم است.
زنده باشین. خب من کم کم دسترخوان عوار کنم دیگه.
عوار کو بچیم، عوار بکو، ولی فقط برای خودت ظرف و بشقاب بیار.
چرا مادر جان؟ مگرم شما بدون من نان خوردین؟
نی بچیم، کیفتره ما بدون تو نان خوردیم که حال بخورم. اگه خدا قبول کنه ما امروز روزه گرفتیم بچیم.
ای بابا مادر جان صدقیتون شوم، شوم چی کارایی میکنین با این سن و سال؟ همون ماه رمضان کفایت میکنه دیگه مادر جان.
بس کو بچیم، گه پاره ایلا کو. خدا شکر تن سالم جان جور داده، برای شکرانگی گرفتیم. خدا را شکر. یا خدا تو برو دستوری تباشه، من آن تمیارم.
نه شما روزه دارین، قرار بشینین. اشتو نزدیک به 30 و چند سال سن دارم، خودم کارا رو انجام میتونم دیگه.
اولاد برای پدر و مادر همیشه طفل است، ولو که 100 سال شده.
چی بگم؟
برو دستروی تبوشه، اینه بچه ما میرم.
بچه شما زنده باشه مادر.
رعنا دختر جوانی بود که 2-3 سال می شد به شعبه همکار بصیر شده بود. نظم و وقار او و حوصله و متانت او باعث شده بود که بصیر به رعنا علاقمند شود. بصیر کوشش میکرد که موضوع علاقمندی خودش به رعنا را پنهان بکنه. اما وقتی آن روز شنید که قرار است برای رعنا خواستگار بیایه، تصمیم گرفت کاری بکنه. اول تصمیم گرفت که با مادرش در این مورد صحبت کنه.
جان مادر قندم.
چی جان مادر؟ بصیر جان هر وقت که نمه تو مادر جان و مادر گلیم و صدقیت شوم گپاره میزنی یک مدای کلان در پشت گپت هست.
نه مادر جان، من همیشه شما رو مادر جان و مادر قند صدا میکنم. آله
گپه که دلتا بگو بچی.
به نظرتان من بصیرتان 50 سالگی آرسی کنم خوب است؟
واه بازم از این گپا زدی؟ آ جان مادر، حالا تو چرا قوار خطاستی؟ افما که در دنیا نامدی، بان که اقلا 100 سالت پوره شد و باز بخیر آرستی هم میکنی.
مادر جان دیش خندم نکنن دیگه، سوال من خیلی جدی بود مادر جان.
سوال جدی بود ها؟
بله.
خب آلی را بگو که او کسی که دلت برده کیست؟
کی؟ من؟ مادر جان گپ ها میزنه، من کی گفتم که قصد دارم کتی یکی از همکارایم که دختر خوب است، دختر با وقار است، عروسی کنم؟ نه، من ایتو یک گپ نزدم، سر گپ خودم هم هستم. مرد و لوزش. البته مادر جان یک اعتراف داشته باشم پیش خودتان دیگه، 100 سال یک زرگک زیاد است، زیاد نیست؟ اما 50 به نظرم خوب است.
خوخی دختر نازنین هم کارت است. حالا بگو که چی تو دختر از خانوادیش کیست؟ قد و بالایش چه رقمه؟ قواریش چه رقمه؟ در دل مادرت میشینه نمیشینه؟
خب اولی تو بگویم که چند سال میشه همکار هستیم.
خب
بسیار یک همکار منظم و با دیسپلین است. دیگه با وقار.
آفره،
گفته خودتان مادر جان 5 هفته
بح 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 بح.
دیگه چی بگویم مادر جان، اگه خودتان ببینین نظرم ایست که حتما در دلتان میشینم.
خب ایتو یک دختره که تو تعریف کردی همه چیز تمام است، دیگه چیزی برگفتن نمیمونه جان مادر. خب حال ای را بگو که از دیگه پکای دلت او دختر نازنین خبر داره نداره؟ از دل تو را با خبر کردی؟ برش چیزی گفتی نگفتی بچه؟
راستش نه مادر جان، گفتم که اول با خودتان مشوره کنم. البته موقع عجله نداشتم میفهمین، ولی مسئله ای است که از کمچانسی من قرار است که یک نفر خواستگاریش بره.
وی الله، اینه چانس اینه. خی بچی او تو که هست قدست دست نکو قماتلی نکو جان مادر، کدی دختر گپ بزن. نام خدا خودت هم کلان هستی، هم کارت هم معلوم دارست که دختر هوشیار و فامیده است. بیشینین یک جایی که هم دیگه تان گپ بزنین، بالاخره یک چیزایی برای گفتن دارین دیگه. بی که نظری دختر چیست؟ من میترسم بچیم که دیر به جنبی ارمان به ایدلک تو بانه باز اونم و میری روی 100 سال دیگه.
نه مادر جان، نه بخیر، فقط یعنی مادر جان شما مخالف نیستین؟
خب راستش اگر راستش بخوای بچه، من در دلم بود که امی دختر خالی تبت تو بگیرم، از خیلی وقت زیر نظر داشتمش، ولی تو قرار از کم را ازی دختر زندگی کنی نیمه. حالا تو یک دفعه همراه از این دختر گپ بزن، ببین که بازی نظر دختر چیز. در زم مصلحت خدا چیز جان مادر، خواست خدا چی خواد؟
اون که صحیحست، گپتون صحیحست. خیلی مادر جان از خیرتان دیگه دعا کنن، و هم دعای مخصوص که همین کار درست شد دیگه.
انشالله که درست میشه بچم. الهی که هیچ ارمان در زندگی در دلکت نمانه بچم. دعای مادر تا عمر داری در پشت.
زنده باشین مادر.
خوبان شنونده، ادامه این داستان را فردا میتونین شنونده باشین.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی رو تقدیمتون میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مراسم اعزام کاروانهای سفیران امام رؤوف در مشهد مقدس برگزار شد. در آستانه سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، جمعی از عاشقان اهل بیت با عنوان کاروان شهیدان راه وطن از مشهد عازم شهر قم شدند. حجت الاسلام حسین مصلایی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشهد، در این مراسم اظهار داشت امسال شاهد اعزام عاشقان اهل بیت از هیئت‌های مذهبی با 30 دستگاه اتوبوس از مشهد برای حضور در مراسم عزاداری حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم. هدف این حرکت زیارت حرم مطهر حضرت معصومه، معرفت افزایی نسبت به اهل بیت، توجه به مباحث روز و همچنین گرامی داشت رشادت‌های شهدای اخیر جنگ تحمیلی 12 روز است. وی افزود در این کاروان طایفه‌های مختلف هیئت‌های مذهبی ایرانی و افغانستانی حضور دارند. یدالله شیخزاده، عضو هیئت‌های مذهبی مهاجرین افغانستانی، هم در حاشیه این مراسم گفت حضور مهاجرین افغانستانی در این کاروان‌ها نشان دهنده همدلی و اتحاد میان دو ملت ایران و افغانستان است که در تمامی مراسم‌های فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر حضور دارند.
ان شاءالله به زیارت حرم حضرت بی بی معصومه به همراه دوستان مشرف میشه.
از آقای امام رضا ممنونیم. وظیفه ما است که برای مراسم خواهرجانشان شرکت کنیم. عرض تسلیت داریم پیشگاه آقای امام زمان و پیشگاه آقای امام رضا و همه شیعیان و همه دوستداران اهل بیت.
ما سالها امساده امام اشتون بودم، خدا لطف کردن که الان نیم سال برای ما خدا عنایت کردن، امام اشتون اجازه دادن که در از مشهد به طرف قم برویم در مراسم خواهر امام اشتون بی بی معصومه ان شاء الله شرکت کنیم. برای ما مهاجرین افغانستان خیلی جای خوشحالی هستن. واقعا از مسئولین ایران به خصوص از شورای هیئات مذهبی و از اداره اتباع تقدیر و تشکر میکنم.
قسمی که شما عزیزان شنونده هم مطلع هستین، هفته قبل مصادف بود با هفته دفاع مقدس در جمهوری اسلامی ایران و پاسداشت از مقام شهدای 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران. با همین مناسبت بخشی از صحبت‌های یکی از افسران جهادی ایرانی را در گفتگو با تلویزیون ایران که در مورد شهید افغانستانی دفاع مقدس صحبت می‌کنه که با جعل شناسنامه در جبهه حضور پیدا می‌کنه، این گفتگو را تقدیم حضورتان می‌کنیم.
شهید علی رحیمی، ایشون از بچه ها و شهدای کربلای 4 بود.
از مشهد؟
نه قم دیگه، ایشون اتباع بود دیگه، راش نمیدن جبه. شناسنامه بچه همسایه شون رو برداشته بود، جل کرده بود، با نام جلی اومده بود جبه.
که به هر قیمتی شده بیاد.
از شهیدای کربلا 4، از بچه قواسای کربلای 4، از اون حال هوای معنویشون نگفتن. کجای دنیا دیدی بچه قواس داره میره بره؟ ما اون شب دیدیم بعضیا به آب میزدن، میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، داشتن ذکر میگفتن. حالا میفهمم اونا ذکر میگفتن میرفتن خدا رو ببینن و خدا رو دیدن. ایشون اون لحظات آخر اینو چی کار کرده بودن؟ میاد شناسنامه بچه همسایه رو جعل میکنه برای خدا و بعد میاد تو جبهه باز برای میاد سخت در این کار باز تقریب ده ها واحد بود میتونست بره دیگه اومده و سخت در این کار باز در آخر که میخواست بره برای گردان به من گفت آقای کاجی گفتم بله گفت من اتباع هستم من کس و کاری توی قوم ندارم من شهید میشم اگر اومدی دمه در گلزار شهدای قوم همیشه یاد حرف من بیفت سر قبر من بیا ما خیلی تو ایران کس و کار نداریم و من هر دفعه میرم سر قبرش و فاطمه میکنم و این نکته بگم اینا پیش خدا خیلی عزیزن من وقتیشون شهید شد و این وصیت به من کرد مدتی گذشت شاید 15 سال بیشتر گذشت من اصلا خانوادهشون ندیده بودم یه رو دوستان به من زنگ زدن که میخوام بریم دیدار یه خانواده شهید میگفتم کدوم گفت شهید هم گفتم تو به من یه وصیتی هم کرده آقای شریعتی رفتیم وقتی که اونجا مادر در زدیم نشستیم قبلا دوستان من رفته گفته بودن اومده اون ما رفتیم فقط نیم ساعت مادر گریم که طرف نمیزد
بعد این همه سال
آره فقط گریم گفتم مادر برای چی گریم که ما رفاش هستیم گفت من دیشب تو محل دعوا شد به من توهین کردم من گفتم من مادر شهیدم میگفت به من بد گفتم صبح بلند شدم رفتم سر قبر بچه شهیدم گفتم تو اگر واقعا شهیدی باید رفیقاتو بفرستی بیان و مشکل منو حل کنن من سر قبر بچه‌م التماس کردم دعا کردم درخواست ازش کردم
شما اومدید
رسیدم خونه گفتن که بعد از ظهر محمود ورنا شما اومد و این شهیدا حاضرن ناظرن
همزمان با هفته دفاع مقدس گروه جهادی حبیب رضوان با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای ایرانی و افغانستانی 8 سال دفاع مقدس خدمات رایگان پزشکی و درمانی را در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد با خانواده‌های کم برخوردار ارائه کرد. خانم دکتر رحیمی مسئولی گروه جهادی در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی گفت در این برنامه خدمات متنوعی از جمله ویزیت پزشک عمومی، مامایی، دندان پزشکی، روانشناسی کودک، نوجوان و خانواده، طب سنتی و طب سوزنی همراه با توزیع داروهای رایگان برای خانواده‌های کم برخوردار ارائه شد. و افزود این 16مین اردوی جهادی ما در یک سال گذشته و دومین حضور در یک ماه اخیر در محله گلشهر مشهد است.
به مناسبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس برگزار کردیم. هدف از برگزاری این اردو یادآوری ارزش‌های ایثار و مقاومت رزمندگان افغانستانی و ایرانی در دفاع مقدس و ارائه خدمات درمانی رایگان به مناطق محروم میباشد.
به نظر من که کار خیلی خوبیه، یعنی واقعا همچنین که این منطقه خیلی مردم مستضعف خیلی زیاد داره، همین که دکترایی که اینجا هستن از قشر مهاجرین فکر کنم باشن، نه خیلی خوبه برای مردم.
تشکر زیاد میکنیم که مردم مثلا قاعده کمردر مثلا پولی ندارن مثلا خدمت میکنه، واقعا خیلی خوب هستن.
با درخواستمون اینه که حداقل ماهی یک بار توی این منطقه فعالیت داشته باشن. حالا مثلا تو مساجد بزرگتری هم داریم ما فعالیتش، اینا قبلش ثبت نام مثلا اطلاع رسانی بشه که واقعا مردم رسیدگی بشه و واقعا نیاز دارن. یعنی هر چی شما حساب کنید ماهی یک بار جوابگو هستش.
از مردم خواهش میکنیم، خیرین محترم افغانستانی، که به مدت یک سال یک و نیم سالی که گروه جهادی پزشکی حبیب رضوان شروع به فعالیت کرده و همچنین دوره فعالیت میکنن، بیان پای کار از ما حمایت بکنم.
دومین دوره مسابقات فوتسال جام وحدت با قهرمانی تیم افسی روشن در مشهد با کار خودش پایان داد. مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور موسا خدادادی نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران برگزار شد. او در سخنانی تأکید کرد برگزاری چنین مسابقاتی موجب افزایش همبستگی میان اقوام افغانستان و تقویت دوستی بین ملت‌های ایران و افغانستان می‌شود. از سوی دیگر این رقابت‌ها زمینه‌ای برای شناسایی استعدادها و تشویق جوانان مهاجر را فراهم می‌کند تا بتوانند در سطح ملی بدرخشند. این مسابقات با حضور 16 تیم و همزمان با هفته وحدت در مشهد آغاز شد و پس از 3 هفته رقابت تیم‌های افسی روشن، آهنالات حسینی و تاجرآباد سیتی با ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. در پایان این دوره از فعالان ورزشی، فرهنگی و خبرنگاران حاضر در مسابقات با اهدای لوح سپاس از سوی نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان تجلیل شد. این رقابت ها به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران و با همکاری کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار گردید. گزارش کوتاهی داریم از اختتامیه این بازی ها.
خیلی خوشحالیم که موفق شدیم دومین دوره جام فوتسال فرهنگ ورزشی وحدت رو از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با همکاری و حمایت کمیته ملی المپیک افغانستان در مشهد مقدس برگزار کنیم. هدف از برگزاری این مسابقات حمایت از ورزش مهاجرین و ایجاد نشاط اجتماعی بین جوانان افغانستانی ساکن در مشهد مقدس می باشد.
اصلا این مسابقات تاثیرگذار بین وحدت دو کشور ایران و افغانستان، ملت ایران و افغانستان و بحث استعدادیابی که دوستان کمیته فوتسال افغانستان و سرمربی تیم فوتسال افغانستان مسابقات رو دیدن، بازیکنانی که مورد نظرشون انتخاب میکنن و قطعا در مسابقات تیم ملی ازشون استفاده میکنن.
مسابقات اول شدیم، خدا رو شکر. ساعت مسابقات ساعت خیلی خوبی داشت. انشالله این تداوم داشته باشه، این لیگا و این جامعه تو مشهد خیلی بهتر میشه، چون استعداد فوتسال مشهد خیلی بالاست.
تو این دور از مسابقات مقام نایب قهرمانی رسیدیم، خدا رو شکر. سطح مسابقات واقعا عالی بود. انشالله که دوره های بعدی پرشورتر و بهتر از این دوره برگزار بشه و تیمای بیشتری شرکت کنن.
نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان در ایران گفت مهاجران افغان ساکن ایران در 44 رشته ورزشی فعالیت میکنند. موسی خدادادی در حاشیه مراسم پایانی دومین دوره مسابقات جام وحدت در مشهد افزود حدود 10% جامعه ورزشکاران مهاجر افغان بانوان هستند که در 21 رشته مشغول تمرین و مسابقه هستند. دعوت میکنم بخشی از صحبت‌های آقای خدادادی را در گفتگو با علیرضا شریفی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان شنونده باشید.
ما رسالت اول و برنامه اولمون اینه که استعدادهای برتر رشته‌ها رو به تیم‌های ملی افغانستان انتخاب کنیم و برای مسابقات بین‌المللی اینا اعزام بشن. در ایران حدود 44 رشته مهاجرین افغانستانی فعال هستند. حدود 10% از مهاجرین افغانستانی داخل ایران از ورزشکاران بانوان هستند که در 21 رشته فعالیت دارند. دولت افغانستان حامی بزرگ ورزشکاران هست و صحبتایی که با جناب آقای وسیق داشتم، اینها فقط دغدغه این رو دارن که چطور ما میتوانیم کمک کنیم و هیچ مانعی سد راه اونها نیست و قطعا هر راهی باشه سیاست تربیت بدنی افغانستان دریغ نمیکنه. انقریبا آقای احمدالله وسیق رئیس تربیت بدنی افغانستان با آقای دنیا مالی رایزنی هست که این دیدار صورت بگیره که یک تفاهم نامه همکاری بین دو وزارتخونه امضا بشه که بتونن همکاری خوبی در این راستا داشته باشن.
چرا این مسابقات در سطح کشوری در بین مهاجرین برگزار نمیشه؟
مسابقات در سطح کشوری قطعا برگزار میشه به خاطر شرایطی که خب مهاجرین عزیز دارن. تو بحث حالا مهر ماه بود، امکان سفرهای خیلی سخت هست، ولی قطعا برای ماهای آینده ما مسابقات کشوری در رشته‌های مختلف مخصوصا فوتسال در نظر داریم برای برگزاری. الحمدلله با همکاری ادارات جمهوری اسلامی ایران این مشکلات مرتفع میشه و اگر موضوعی باشن به صورت گزارشی و به صورت اینکه ما جلسه برگزار کنیم انشالله حل میشه.
نوزدهمین نشست تخصصی انجمن راحل با عنوان امت اسلامی و نظم نوین منطقه‌ای با حضور پژوهشگران و فعالان حوزه مهاجرت برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام قطرانی و حجت الاسلام عرب با واکاوی ظرفیت‌های نظریه امت اسلامی برای حل مسئله مهاجرین افغانستانی پرداختند. حجت الاسلام قطرانی با تاکید بر مقاومت به عنوان عنصر قوام بخش در منظومه فکری رهبر انقلاب خاطر نشان کرد امت اسلامی زمانی متولد میشه که نفی نظام سلطه را در دستور کار قرار بدیم و بر ضرورت ادبیات سازی جدید برای ترجمه مفاهیم بلند امت اسلامی به زبان روز تاکید کرد. حجت الاسلام عرب نیز با تا